قبل از تعطیلات بحثی داشتیم در مورد بیمه، مفصل در مورد بیمه دیدگاه‌های از امام رضوان الله تعالی علیه رو مطرح کردیم و از جمله اون چه که در دیدگاه‌های از امام بود تایید بیمه عمر بود، هم بیمه به شرط فوت هم بیمه به شرط حیات. ظاهراً به نحو مطلق حضرت امام بیمه رو تجویز کردن و یکی از نکاتی که در بیمه امام مطرح کردن بیمه تکافل بود. البته ایشون اصطلاح تکافل رو به کار نگرفتن، همان که در دنیای عرب به نام بیمه تکافل شناخته میشه که اشخاص بخشی از منابع مالی خودشون رو میارن به شرکت بیمه میدهند، مشترکاً سرمایه گذاری میشود و متقابلا شرکت متعهد می شود که خساراتی که بر اونها وارد میشه این خسارات رو جبران بکنه. امام این نوع بیمه رو هم تجویز کردن و گفتیم که اهل سنت بیمه تکافل رو بدل بیمه متعارف به کار گرفتن، چرا که اونها معتقدن بیمه متعارف غرریه. اون چه که بیمه گر میدهد معلومه، ماهانه یک مبلغی رو باید بده، سال یا سالانه مبلغی رو باید بده. اون چه که ببخشید بیمه گذار میدهد معلومه، وجوهی که پرداخت میکنه، اما اون چه که بیمه گر میدهد معلوم نیست، منوط به بروز خسارته. خسارت ممکنه زیاد باشه ممکنه کم باشه، فقط خسارت رو تعمیم میکنه و از این جهت عقد بیمه رو عقد حاوی غرر و جهالت دانستند و باطل دانستند. خب شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه بیان خوبی داشت در مورد بیمه، فرمود کسانی که بیمه میخرند اطمینان خاطر دریافت میکنند و این یه خدمت است و این خدمت خدمت معقولیه، قرار نداره. این اطمینان خاطر یک امر بسیطی است که حقیقتا در وجود انسان ظهور میکنه، بروز میکنه، پیدا میشه و این خدمت خیلی هم ارزشمنده برای یکی از نکاتی که مطرح بود مسئله بیمه اتکایی و دیدیم حضرت امام در فتاواشون بیمه اتکایی رو هم مطرح کردن. فرمودن شرکت‌های بیمه اگر نزد یک شرکت دیگری خودشون رو بیمه می‌کنند این هم مانعی نداره، پذیرفته است و امر مشروعی. و طبعا ما دنبال این بودیم که این بیمه اتکایی رو ازش بهره برداری بکنیم. حالا شهید مطهری دیدگاه‌هایی رو داشت که این دیدگاه‌ها رو ما در 8 بند مطرح کردیم. بعضی از نکات مد نظر شهید مطهری جای تأمل داشت. یکی این که در بند 5 که قبلا گزارش کردیم فرمودن که در بیمه ایجاب و قبول شرط نیست و برای ما تعجب بود که بالاخره بیمه یک عقده، عقد درش ایجاب و قبول لازمه. حالا بعضی ها در مورد عقود جائز قائل هستند که مثلا اشکالی نداره موجب این باشه یا موجب اون باشه، لازم نیست که همواره موجب یک طرف خاص باشه، و ظاهرا بیان شهید مطهری میخواد اولا بگوید که هر طرفی میتواند موجب یا قابل باشه، و ثانیاً میتواند این انشاء به نحوی باشه که حتی تعاطی باشه، معتاطی باشه، نه به نحو انشاء لفظی و مانعی نداره. وگرنه اراده معاملی برای هر عقدی لازمه از طرفین، و این اراده معاملی باید به نحوی ابراز بشه، حتی اخرس باید با اشاره اراده معاملی خودش رو بیان بکنه. در بیمه هم همینطوره، باید اراده خودشون رو بیان بکنم. قراردادهای بیمه معمولا قراردادهای مکتوبه، از ناحیه متقاضی این قرارداد امضا میشه، شرکت هم امضا میکنه، این میشه قرارداد رسمی. نکته دیگر در بند 7، شهید مطهری سخن از شباهت بیمه با زمان کردن، فرمودن که بیمه نزدیکترین مسئله فقهی به بیمه زمانه، هرچند بیمه یک عقد مستقله، اما نزدیکترین مسئله فقهی به بیمه مسئله زمانه، چون زمان تعهد است. البته تنها برخی از اقسام زمان هست که نزدیک بیمه هست یا عین بیمه هست، از جمله زمان عین که در ازای عوض باشد، این اگر این نوع زمان را مشروع و صحیح بدانید. در مورد زمان عین بعدم زمان عهده رو مطرح کردن، زمان درک رو مطرح کردن، زمان جریره رو مطرح کردن، فهمیدن اما برخی از اقسام زمان مانند زمان دین هیچ ربطی به بیمه نداره. اون زمانی که در کتب فقهی مورد بحث قرار میگیره زمان دینه، کسی بدهکار شده به دیگری، بدهیش مسجل شده، تثبیت شده، حالا ضامن میگیره و معناش هم انتقال ذمه مضمون عنه به ضامن است، این زمان دین و تعبیر به زمان عین. گفتیم این زمان عین رو هم یک توضیح بدیم. شهید مطهری در مورد مشروعیتش هم تردید کرد، با توجه به این که در زمان سقوط مال در ذمه شرط است، حال آن که عین مال اگر موجود باشه در خارج وجود داره، عینی که در خارج وجود داره در ذمه مضمون عنه نیست، و چون در ذمه مضمون عنه نیست به سبب عقد زمان به ذمه ضامن هم منتقل نمیشه، چون اون چیزی به ذمه ضامن منتقل میشه که قبلا در ذمه مضمون عن اومده. زمان عین یعنی این عین که در خارج موجود است، کسی زمان آن را به عهده بگیرد، این فاقد معناست، چون یک کسی دیگری باید زمان این رو به عهده بگیرد. خب این که موجود خارجی است، منی که مالک این هستم به ذمه من نیست که داد دیگری انتقال پیدا بکنه ذمه من به ذمه او و او ضامن آن بشود. از این جهت جای مناقشه داره، بر مضمون عنه واجبه که عین موجود رو به صاحبش برگردونه و این در واقع یک حکم تکلیفی بر عهده خود مضمون انه و غیر قابل انتقال به دیگری است. بنابراین زمان عین فاقد معناست، مناقشه است، درسته. از این جهت حضرت امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله می نویسند الاقضاء عدم و جواز زمان الاعیان المضمونه کل غصب. مالی رو کسی غصب کرده، عینی رو کسی غصب کرده، این عین مغصوب مورد زمان است. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که غصب کرده است ضامن است که آن را به صاحبش برگرداند. من
زمان وقتی وجود میاد که اون تلف بشه، اون عین تا وقتی تلف نشده برای واجبی که اون عین رو تحویل بده، اینو بهش نمیگم زمان. زمان وقتی که اون عین در دست غاصب تلف بشه،
خیلی
از اون به بعد زمان.
خیلی درسته. پس زمان عین نیست. آن وقتی که زمان تعلق میگیرد
که دین شده باشه،
که تبدیل شده باشه به غیر عین. دقت فرمودید؟ نام حرفمون همینه. بله. وجه شباهت بیمه به زمان عین که در کلام شهید مطهری تشبیه کرده بود، وجه شباهتش برای ما معلوم است. چون زمان عین به معنای زمان بازگرداندن عین مال است، حالان که در عقد بیمه بر عهده گرفتن خسارتی است که بر مال وارد میشه. خسارتی که بر مال وارد میشه بیمه‌گر بر عهده میگیره. بنابراین با زمان عین تطبیق نمیکنه. شهید مطهری در بند 8 که آخرین بند نقطه نظراتشون بود، در مورد بیمه های عمر اشکالات متعددی رو وارد کردن. گفتن علاوه بر این که اشکال اخلاقی دارد، جلسه گذاشتم یه اشاره کردیم، ای بسا بیمه به شرط فوت این اشکال اخلاقی رو داشته باشه که بیمه‌گر مثلا در انتظار فوت طرف باشه، بگیم امید فوتش رو داره، هر چیز رو تقدیم میده. از در اخلاقی
بیشتر بیمه به شرط حیاته که مشکل داره.
بیمه به شرط حیات
که مثلا بگیم اگر مثلا یک کسی تا وقتی زنده است ما اون بیمه
باید پول بهش بدیم،
باید بهش پول بدیم، مستمری بهش بدیم.
نه
مثلا اون بیمه فوت معمولا وقتی کسی از دنیا میره به ورثه‌اش، به خانواده‌اش چیزی میدن.
پس بیمه به نظر جناب عالی بیمه به شرط حیات که اشکال اخلاقی ممکنه پیدا کنه.
وقتی که این طرف زنده
مثلا امید مرگش رو داره، اون بیمه‌گر مثلا امید مرگش رو داره. نه وراث که درسته که ذی‌نفعان هستن خود شرکت بیمه، مهم این بیمه یعنی اشکال از ناحیه بیمه. وراث بالاخره همیشه انتظار مرگ پدر و مادر رو میکشن که میراثشون رو ببرن.
اون جمله بیمه اون بعد فوت دیگه.
بله اون جمله امام رضا علیه السلام هست که فرمود ینبغی للرجل ان یوسع علی عیاله لئلا یتمنوا موته. معلوم میشه در واقع هم اینطوره که گاهی ورثه ببینن که پدر سختگیری میکنه، میگن بمیره ما بخوریم. توصیه اینه که سخت نگیرید، توصیه بدید. خب دلایلی رو آوردن، یکی فرمودن به دلیل ربوی بودن. وقتی بیمه ربویه که شما یه مبلغی رو قرض میدی، یه مبلغ بیشتری مطالبه میکنی. بیمه که از این مقوله نیست. درسته که بیمه گر مبلغ بیشتری رو از مبلغی که بیمه گذار داده برمیگردونه، ولی در قالب عقد بیمه است، نه در قالب عقد قرض. بنابراین تعبیر ربوی بودن احتمالا ناشی از کم غلط تأمل باشه در یک چنین جایی. و فرمودن که مشخص نبودن مدت. فرق است بین انواع بیمه ها. ما غالب بیمه های عمر رو میبینیم مدت داره، مدت مشخص میشه. اینطور نیست که مدت مشخص نباشه. تعلیق یعنی اگری بودن. حالا من الان حضور ذهن ندارم که چه قسمی از اقسام بیمه حالت معلق و تعلیق داره، تنجیز نداره. اگر باشه طبعا تعلیق خودش مشکل آفرینه. و مجهول بودن مقدار پولی که بیمه گذار میدهد، اینم اشکال کردن.
من دوست دارم تعلیق شامل همشون باشه.
چرا؟
اگر خسارتی شد بیمه.
خب این که شامل بیمه مسئولیت هم میشه، اونجا رشکن نکردن شهید و تحریر، اونجا رشکن نکرد، بیمه مسئولیت رو قبول میکنه. نه، اینجا در مورد بیمه عمر ایراد میگیره. احتمالا مثلا همون که میگیم بیمه به شرط حیات یا بیمه به شرط موت و امثال اینا، نوعی تعلیق. یعنی اصل بیمه رو وقتی تعهد آفرین است که این اتفاق یا آن اتفاق بیفته.
اگر توی بیمه مسئولیت هم هستش که اگر تصادف شد مثلا پرداخت بیمه صورت میگیره.
عرض کردم ایشون اونجا مناقشه نداره،
چون ایشون اصلا اصل عقد بیمه رو حساب مزمن رو ایشون اصلا پرداخت خسارت نمیدونه.
نه، پرداخت خسارت نمیدونه، اطمینان میدونه.
مزمن رو اطمینان میدونه.
بله بله. معلومش مناقشش از این جهت نیست.
تعلیقی نیستش بوش.
نه، معلومش مناقشش از این حیث نیست.
این از حیث اون ایریت از ایریت پرداخت خسارت.
بله، از اون حیث نیست. بله بله. باید الان حضور ذهن دارن کسی مسلطه به مباحث بیمه، من خودم نیستم. ببینیم که چه نوعی از بیمه عمر علاوه بر اون اگری که هر بیمه‌ای دارد، که البته بیمه خسارته که اگر داره، وگرنه بیمه عمر حالا انواعی داره و ظاهرا بعضی از انواعش به شرط فوت، بعضی به شرط حیات. واحدی طبعا نداره، نمیشه همه رو با یک حکم راند. به هر حال ما بنای این نداشتیم که یک بحث مستقلی در مورد بیمه و مفصل وارد بشیم، و همین مقدار نسبت به اصل بحث بیمه بسنده کردیم.
این بحث رو که در
فکر بحث
میشیم
اینه
که عقد نباید معلق باشه.
عقد نباید معلق باشه، حرف درستی است. تعلیق عقد اشکال داره، عقد باید منجز باشه.
مثلا یک تعهدی بکنه که منجز، اما در ضمن یک شرطی هم باشه.
شرط که مشکل آفرین نیست. شرط در هر عقدی میتونه وارد بشه.
استاد ببخشید، یه حالا شاید بگیم مثلا یه نکته، یک توجه نظام کلان اجتماعی در مورد بیمه هست که اینو واقعیت من نمیدونم لسان فقهی چطوری باید باشه، اما احساس میشه که کاملا اثرگذاره تو تحلیل مسئله بیمه. من یه مثال بزنم، مثلا تو حکم قتل خطا تو فقه گفته دیه قتل خطا گفته عاقل است. خب ما این رو الان اومدیم مثلا بیمه حالا شخص ثالث یا بیمه های این شکلی، خب از عهده عاقله خارج کردیم و عهده یک سازمان خاصی قرار دادیم که حالا طرف قرار داده مثلا این آقاست. خود این کار، خود نصب جا به جا کردن احکام که شریعت گفته، این حکمش چیه؟ یعنی شریعت بالاخره یه قرضی داشته که خواسته اون بیمه اونجوری تأمین بشه، یا تو بحث تکافل اجتماعی، یا تو بحث مثلا همین مسئله والدین. میگه تو فقه باز اینم هست دیگه که والدینی که نتونن مخارج خودشون رو بدن واجب النفقه فرزندن. خب ما میایم اینو مثلا با یه چیزی مثل بیمه مثلا بازنشستگی یا به نحوی، اونم یک نحوه بیمه است دیگه که شما داری یه پولی پرداخت میکنی که حالا بعد این مدتی جبران بشه. داریم عملا این حکم رو از کارکرد میندازیم، یعنی به اون بچه میگیم تو دیگه مسئولیت نداری، این مسئولیت منتقل شد به سازمانی. خب بابا این شریعت میخواست یه اتفاقی بیفته که اینا رو اینجوری به هم گره زده آدم ها رو. این کار خود حکم فقهی این کار چیه که ما داریم جا به جا میکنیم؟
سوال بسیار خوبی است. ببینید خود عاقل ابداع شریعت نیست، امضاء شریعت. موضوع عاقل در دیه یک امری مربوط به عهد جاهلیت و نظام قبیله‌ای. در نظام قبیله‌ای مردان قبیله به کمک خاطی می اومدن و اگر کسی خطایی مرتکب شده بود خطاهای او رو به عهده می گرفتن. متقابلن اگر برای هر یک دیگر از اعضای قبیله همین اتفاق می افتاد، بقیه هم خطاهای اون یکی رو به عهده می گرفتن. این نظام قبیله‌ای موجب شده بود که یک نوع تعاضد و یک نوع همبستگی از نظر روابط قبیله‌ای که وجود داشت مورد استفاده و انتفاع قرار بگیره در پوشش ریسک خطا، خطاهایی که منجر به قتل، جرح و امثال این ها میشه. خب شریعت آمده این امر عقلایی رو امضا کرده، آیا غیر از این است که اگر یک راهکار عقلای دیگری باشد که راه دیگری رو در مقابل انسانها قرار بده، اون هم در با فروپاشی نظام قبیله‌ای. الان حالا نظام قبیله‌ای تقریبا میشه گفت فروپاشی شده، درسته که وجود داره ولی خب خیلی خیلی بردش محدود و دامنش کوچک. مهم پوشش دادن اون خطاست و جبران کردن ریسک اون خطاست. اگر یه نهادی میاد و میگه که من آمادگی دارم خطاهای شما رو پوشش بدم از نظر ریسک مالی که به وجود میاره، ما ببینیم این امر عقلایی شریعت باش مخالفه. تازه کنار اون نظام قبیله‌ای و پذیرش عاقله یه چیز دیگه هم بود، اونم مربوط به نظام بردهداری بود، اون زمان ولاغ و زمان جریره. زمان ولاغ و زمان جریره هم باز یک امر عقلایی بود. کسانی که به عنوان برده از اقوام دیگری منتقل شده بودن به یک قومی و حالا این برده آزاد می شد، یک لبوا تپ تپ تنها، هیچ کس از حامی نداشت، زمان ولا پدید آمد. در همان عرف روابط بردهداری و نتیجه این شد که این آدم اینطور نباشد که رها رها شود تنها بماند، بلکه در این نظام پشتیبانی داشته باشد. پشتیبانیش هم با این که اون مولای مقتدر او با او ولا داشته باشه. اگر این آدم خطایی کرد خطا بر عهده او، اگر این آدم ثروتی به هم زم زد از دنیا رفت و وارثی نداشت ارث به او برسه، اگر متقابلا او خطایی کرد بر عهده او و اگر او ارثی به جا گذاشت و وارثی نداشت به نفع او، این و در اون انظمه این ساختارها شکل گرفته.
منعی به وجود نیاورده که یک ساختار دیگری شما ایجاد بکنید، اونم در یک نظام دیگری که نه اون روابط چه قبیله‌ای هست نه این روابط بنده‌داری هست. بیمه آمده در عهد ما و در عصر مدرن پوشش داده یک چنین کم و کسری رو، این کم و کسری بروز کرده بود دیگه، پدید آمده بود. به نظر من میاد از این زاویه نگاه کنیم که شریعت کارش تسهیله و این تسهیل با یک امر عقلایی داره اتفاق میفته و از این جهت این دور نیست که شریعت بنا گذاشته است و خود تأسیس کرده است یک نظام آماتی رو و نمیخواد این نظاماتش به هم بخوره. بفرمایید. ولی در این حال امروز هم مورد عنایت، امروز هم مورد تأیید و تقویت و چقدر از روایات ما در مورد سله رحم داریم و چقدر توصیه سر جای خودش محفوظه نسبت به همسایگان که همسایتون گرسنه نباشه، چون شما سیر باشید همسایه گرسنه نشه، شما سیر نباشید پوشیده نباشید همسایتون برای رحمه و همسایه اینها، این توصیه ها سر جاش باشید. و البته نظام روابط اجتماعی متاسفانه در غرب فروپاشیده، تحت تأثیر فروپاشی این نظام روابط اجتماعی در جهان اسلام هم که تحت تأثیر قرار گرفته سست شده. اینها هست ولی باز اینا جزء نظامات حقوقی نیست که اون چیه ایشون اشاره دارن بیشتر به نظامات حقوقی.
خب جسد اصالتا حالا من یه تحبیت اینه انجام بدن، هم بلاحظ عدله به نظر میرسه که صرفا امضا نیست بلکه تأثیر داره و اتفاقا به شدت هم حالا عدله روایی هم حتی عدله قوله قرآنی و ممکن مکرر و به شدت قرآن تأکید داره که این رابطه باید حفظ بشه. جدا از این که اون عدله شو میشه باید دید من یه سری مقاله منم میشه، جدا از این که ما کلن یه نوع برخوردی داریم با پدیده‌ای که از غرب میگیریمشون، چه تو بانک چه تو بیمه، این برخورد واقعا جای نقد داره. ببینید ما یک واحد اجتماعی رو وقتی از غرب میگیریم، این واحد چه توی سیر تمدنی می ساخته شده، ما شدن فرد از خانواده شو از قبیله شو از محله شو از همه اینا رو میبینیم تو فرد. این چشمه انجام بده، چون این خوشمشون بدون تمرین نمیتونه زندگی بکنه. خب این که یه واحد تمدنیه تو اون ساختار رو ما قشنگ گرفتیم که کپی پیست کردیم اینجا، بعد با فکر جزئیات تعیین کنیم تاثیرش میاد. من اینجا
در این قضیه و اهل سنت. اهل سنت اشکالش چیه؟ از باب این که این حرف برده یه طرف مجهوله، نه از باب این که در چارچوب مبانی ما نمیخونه. ببینید مرمای شما رو به کلی نقل نکنه،
طرف غربی از رنسانس به این طرف مبتنی شد بر دئیست، یعنی خدابابی دین ناباورانه، و البته آتئیسم از نفی خدا، ولی عمده دئیسمه. خدا را قبول دارم ولی خدای معمار بازنشسته. بشر موجود به خود وانهاده شده است و خداوند در وجود او عقلی را نهاده است که با این عقل همه کارهای خودش رو سامان بده، عقل خود بنیاد.
و انسان اون چه که اصالت دارد فرد است، اصالت فرد، و جامعه‌ای وجود ندارد.
فرد هم در گروه لذات خودشه، رها شده در گروه لذات خودشه، این لذات خودش رو پیشینه کنه و در روابط مالی و اقتصادی منافع خودش رو پیشینه کنه.
اینا اصول اندیشه غربه. و در علم
از تجربه شروع کنه و به تجربه اتفاق کنه و انسان محور جامعه است، محور جهان است، اومانیسم، انسان محوری به جای خدا محوری.
این و خیلی اقتضا هم بر اساس اینم یک کاخی بنا شده، یک مجموعه عظیمی بنا شده. فرمای شما رو نفی نمی کنم، یکی از اون مجموعه هم بیم است. درست
سلوات، یک پایی باید نمیشه
که این که
ما
بیم
نظام
ایس رو
از مستقی مقام رو بیشن، اما چون اموان رو خورد می کنه و این به ضرر جامعه هست و تنفذ از بین می‌بره.
شاد بدید یعنی
چون بیمه اومد پایین تر از نکن ما بیم
نه اس در قلبم لغو نشده.
خانواده رو مثلا می‌بره تایپ و خانواده مجموعه
در همان جریان فکری غرب
که همه این مسائل تحول رخ داده، ارث تحول رخ نداده. ارث در جای خودش هست و محکم هم هست. مالکیت، مالکیت خیلی قدیمی و معتبر.
نظام
کمونیستی که نیست. نه بابا من غرب رو میگم، نظام کمونیستی مال شرق در جریان شرق.
اما اصالت اجتماعی باشه؟
اصالت اجتماعی نیست، نه اصالت فرد.
نه
اگر ما نظام استراتژیک رو تغییر بدیم، خب سایبر از اینجا بالا قیمت داریم بدیم، خانواده هم با اصالت فرد. نه اتفاقا بیمه بر روی اصالت فرد شکل گرفته، نه بر روی اصالت جامعه. من دغدغه شما رو عرض کردم، قبول دارم و طبعا جا داره که ما تعامل کنیم، اما با عنوان یک روش عقلایی که میتونه یک عنوان یک بدیل پذیرفته بشه. نه گفت گر تو نمیپسندی تغییر به قضا را طراحی دیگری بکنید. این تو ما الان نظام قبیله‌ای در اون حاکم نیست به طور عمده، و طبعا اون نظام قبیله‌ای بود که امکان استفاده از عاقله داشت، خصوصا در دهه های اخیر که دیگه تعداد اولاد یک خانواده به یکی دوتا کاهش پیدا کرده. نه عمو، نه عمه، نه دایی، نه خاله، نه مردان فامیل دیگه معنا نداره. اصلا فامیل بزرگ دیگه معنا نداره و دیگه اون عاقله شکل نمیگیره. وقتی موجودیت پیدا نکرد، وقتی موجودیت پیدا نکرد،
ما چطور میتونیم برگردیم به اون اتکا بکنیم، بگیم که اون رو میخوایم زندش کنیم؟ به
ناگذیریم تو یک چنین شرایطی.
و اینطور هم نیست، اینطور هم نیست که حالا پدیده نهادی مثل نهاد بیمه که به وجود آمده
بگیم الا و نابود مبتنی بر اون مبانی و با مبانی دیگر ناسازگار است.
اگر ناسازگاری ببینیم حتما قبول نمی کنیم. ما حس میکنیم، برداشتمون اینه که این ناسازگاری وجود نداره.
و چون این ناسازگاری وجود نداره میشه به عنوان یک نهاد جداگانه که دارای منافعی هست ازش استقبال کنیم بپذیریم و جزء نهادهای اجتماعی خودمون قرار بدیم. آقای هاشمی
بیمه
که صنعت
یه
صنعتی
که داره برای صنعت هست این سوال هم اینه که آیا در دین اسلام ما یه چیزی نفسی داریم مثلا که چیزی نبوده که حالا این بیمه اومده اون رو تکمیلش کرده یا نه ما یه چیزی بالاتر از اون داریم یه چیزی بالاتر از بیمه ما داریم در اسلام که اصلا ما از بیمه بیریاز
میدونیم میتونید بفرمایید
نگار زکات و بیگل مال اینجا میدهد کنید. که ما دیمه میشه یا در اثر حوادث آرشتیزی رو مثلا کنم همبادش از رفت میده یا پیر میشه، خانه نشین میشه یا مثلا بیمار میشه یا بدهکار میشه در اثر بسگستی میشه خب همه اینا از طریق زکات
ببینید زکات در شریعت اسلام بود و البته در شرایط پیشین هم بود در این حال برای خسارات ناشی از اعمال اشخاص به صورت خطا نظام عاقله هم برپاش بود. نظام عاقله رفته کنار. ما بارش رو به دوش زکات بگذاریم؟
خب ببینید من روایتی که در مورد عاقله هست من اون روایت دیدم. اگر عاقله نداشتن فرض کنید که عاملای تجاری اون جانی و کسی که اون به قبل قدر یا هر جنایتی دیگر رو انجام داده نداشتن این بوده بیت المال میشه یعنی از طریق بیت المال
بیت المال زکات نیست
نباشه یکی از
بیت المال باش بیت المال پذیرفته منتها اگر یه نظام دیگری رو اولا طراحی کردن ما هم اون نظام رو دارای منافات با مبانیمون نمیبینیم نپذیریم که بارش رو به دوش خود افراد بگذاریم در دوران تواناییشون تمهید مقدمات کنن سرمایه گذاری کنن و برای دوران بازنشستگیشون برای دوران بیماری هاشون برای دوران خساراتشون
من دیدیم فهمشه از داری دارم این که ببینید خود این ساختارهای شریعت ایجاد کننده یک تغییرات اجتماعیه ببینید ما الان یکی از مسائلمون من مسئله جمعیت و فرزند آوردیم تو ادبیات قرآن شما بگردید این اصلا به عنوان مسئله به رسمیت شناخته نمیشه چرا؟ به خاطر این که ساختار اجتماعی که قرآن میچینه که همین ساختار مبتنی بر شبکه های خود اجتماعی حالا خدا خانواده است، محله است، نمیدونم دوستانه همه اینها هست و لایه آخر که برسه به امام هم بیت المال زکات برام برای مسئله که دیگه نمیتونن مثلا این شبکه های خود تد پیشش برسن همین همین هایی که از نمیه حکومت دارن جا انجام میشه ما اینا رو اگر بیم هم همون ساختاری که شریعت بسیم یعنی بگیم آقا اینه مثلا مردم هم که دارید زندگی میکنید اگر میخواید که به تعمیه اجتماعی داشته باشید این مبتنی برای بیمه های تعمیه تکافلی باید شکل بگیره خانواده است بعد میان سرمایه گذاری بکنید آدم ها که مثلا صاحب خانواده پدر خانواده است نگاه میکنه این معنی که بگم که بخوام تامین بشم باید فقط فرزندانم زیاد بشه و قدرت مالی زیاد بشه خب و اگه میخوام که باز نشسته زندگی دیگه خوب داشته باشم باید فرزندانم منو جمع جور کنه لذا میره به سمت فرزند داره الان شما با آدم ها بگید فرید فرزند بیار مدار میکنم میگم مگه دارم عقلم کمه چرا ما باید فرزند بیاریم این فرزنده چه کمکی میخواد به من بکنه تو زندگی و ما مثلا هی باید باید تشریف کنه تا اون شب در اول تل کنه در اول که این نیت راهش راهش همون شریعت گفته از اتفاق شما همون نظام نظام شریعت رو بذار این آدمه نگاه میکنه کنه دو تو چارتان کنه یا آقا میخوام منه که میخوام تو پیلی یه زندگی خوبی داشته باشم بعد فرزند بذار باشم اگه میخوام تو جمع در اونی قدرت و نیروی اجتماعی و پشتیبان اجتماعی داشته باشم بعد فرزند بذار داشته باشم هم و ما این تمام این کارکردهای این نهادهای اجتماعی گرفتیم داریم به نهادهای متمرکز حاکمیتی یعنی دار خصوصی خیلی خیلی فرق نمی‌کنه مثل بیمه مثل نهادهای تامین مالی یا تامین اجتماعی خب اینا رو که می‌گیری می‌گیره اونا خب روشن می‌کنیم خود شریعت احکامش ساختارهاش خودش ریل‌گذاری می‌کنه این شما این سیستم رو به ما بچین بعد 20 سال دیگه چی شد دیگه کم کم خانواده‌ها پرجمعیت شد یه مشکل از خانواده مثلا سه نفره نداره خانواده دیگه پنج نفر هم نیست. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون خانواده احساس میکنن که من برای اینکه زندگی دنیا رو خودم جمع کنم نه به عنوان یه امر معنوی نه به عنوان یه جهاد جهاد میخوام زندگی کنم مجبورم فرزندم زیاد باشه.
خیلی خوب خوب خیلی ممنون. بالاخره محفل علمی محفل بحث است و گفتگو تکمیل بی‌انتها مانعی نداره. من اصلا مخالف فرمایش شما نیستم که ما باید برگردیم با آموزه‌های اسلام و کمیتون میتونیم آموزه‌های اسلام رو مبنا برقرار بدیم و جمعه رو بر اساس این آموزه ها شکل بدیم. ولی یه چیزی که خیلی به نظر من جایه تأمل داره اینی که آیا ما میتونیم برگردیم مثلا به نظام قدیم و نظام آقله میتونیم برگردیم
به
نظر من به نظر من بسیار دهید.
الان مثلا تو اندونزی دارن بام میدن به خانواده هایی که اینا میرن یعنی هر کسی از اعضای یک فامیل که بره بر نزدیکی یکی و همجوادی اعضا دیگر فامیل مثلا این مزید خونه همش میگیره
زکاتی پرداخت نمی‌کنه در این حال بهره‌مند میشه از زکات.
ببینید من مقایسه زکات و بیمه رو خیلی بید. به نظرم مقایسه درستی نیست. زکات تأمین اجتماعیه و البته فراتر از موارد خسارت و امساسال این هاست. نه انسان هم در طول عمر ادوار مختلفی نفی داره. یک دوره ضعفه، یک دوره قوته، یک دوره ضعف بعد از قوته. از دوره قوت خودش برای دوره ضعف بعد از قوت خودش داره مایه میگیره. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح کمک میگیره در قضیه بیمه و اینجا خودشو بیمه میکنه کنه که در دوران پرکبولت سن من دچار مشکل نشم. زکات یک امر حالا بگذاریم از وجه عبادیش وچه اجتماعیش اینه که ثروتمندانی که منابع مالی بیشتری دارند اینها باید بیان به کمک نیازمندان و کسانی که از وضعیت حداقل های جامعه عبور کردن و معیشت خودشون رو تأمین میکنن و رو افزون دارن اینها باید به کمک دیگران بیان، به کمک جامعه بیان و زکات مبناش اینه. و همه انواع کمک هایی که نیازمندان نیاز دارند از این طریق زکات به معنی عامش تأمین میشه. رفتر فرمودی نمیشه داره گزین که زکات رو با میدی. و البته من قبول دارم که بیمه تکافل یک بچه بهتری داره، یک کار جمعیه، یک کاری که موجه به نوعی ارتباطات متقابل و خوشور فتح میشه. ولی بیمه غیر تکافلی چنین آثار اجتماعی هم نداره. این قبول دارم ترجیح میدیم. منتها جامعه ما از اولی که بیمه شکل گرفته همین بیمه متعارف غربی رو پذیرفته و آنی هم این زاکه را کردن. این
هستی که بعد از جوانی برای بیمه شکل گرفته باید این جوانی
هستن
فرمایی نداره.
اچه قدر
بخواد اونه جمعه
دارم تحکیف اون میشه محمود کمک های دیگران قرار میگیره.
این
در دامنه کم بود نه زکات نداره ولی زکات داره. مثلا زکات مثلا یه فراغانی داره. من از کار ملاقات نداره. زکات جای بیمه رو نمیگیره. بیمه هم جای زکات رو نمیگیره. نه زکات نمیتونه بگیره. شما یک محاسبه بکنید در مورد زکات و محصل زکات دقت میکنید. ببینید هر از اهداف خودش رو پوشش میده که حالا یه انتظار افزونی رو هم داشته باشید. نه
زکات رو برام
در مورد زکات فهم خاصی رو دارم متفاوت از جریان قالب فقهه که زکات رو منتشر کردن به زکات الاموال و نطق قلمکارا و البته اون رو من نفی نمی کنم. من میگم این زکات خاصه، ما زکات خاص داریم، زکات عام داریم. زکات عام همه واجبات مالی است. مرحوم محقق در کتاب معتبر وقتی میرسه به کتاب زکات میگه از زکات اسمان به معنی که این معنی هم شامل همه واجبات مالی میشه شود و اسمی بله میگه از جمله خمس و از زکات فطره و اضافه میکنه خراج و سایر موارد مالید رو فقط فرمودید. به نظر برای من کلمه زکات در قرآن و بخش قابل توجهی از روایات به معنای زکات عام، نه به معنای زکات خاص محدود به نقطه قلم. و روایات مربوط به اینکه زکات اموال در نقطه قلمه از سند بسیار قوی و معتبری برخوردار داره و تعدادش هم به گونه گونه ایست که آدم میتونه بگه متواتره. اگر تذاکر خورش که قطعی است
توسعه
انصافا اون زکات روایات توسعه برنامه نقطه شامل حبوبات میشه شامل حبوبات و این قدر نیست زکات بالمعنی اهم مشکل شد رو حل این رو من هم قبول دارم، حتی برآوردهای آماری فی شده به نشان میده که اگر زکات بالمعنی اهم در اقتصاد ایران هم گرفته بشه پهلو به پهلوی مالیات سانانی ها نمیزن. یک دهه 70 تا 80 محاسبه زکات بالقوه و خمسه بالقوه و این ها صورت گرفته و نشان دهنده یک بازدهی محصل بسیار پروتئینیه. و شش تا روایت هم 5 تا 6 تا روایت هم داریم که حکایت از این میکنه که لو ادن ناس زکات هم به انباده هم یا لو ادن ناس حقوق هم به انباده هم لکان و آئشنه نه به خیر فقرا و نیازمندان در معیشت خیر بودن. باز زکات نه قلم که حالا از این نه قلم 5 قلمش هم از دو خارج شده منحصر شده به قلالات اربعه، این ها اینطور نیست که زندگی معیشت خیر رو برای فقرا بتونه تامین. خیلی خوب اجازه بفرمایید ما بحثمون رو وارد بیمه اتکایی بشیم. گفتیم اما تمام این بحث ها رو آوردیم، بحث ما در مورد بازارهای مالی بود. یکی از بحث های بازارهای مالی استفاده از بیمه اتکایی. شرکت های بیمه سرمایه خودشون رو نزد بیمه دیگری بیمه میکنند. بیمه اتکایی پوشش ریسک و خسارت رو برای بیمه ها میده. در صورتی که هزینه خسارت های مورد تحملی مالی شرکت بیمه بالا بره، با داشتن بیمه اتکایی میتونه بخشی از هزینه های خودش رو به دوش اون شرکت بیمه اتکایی بندازه. در این صورت ضریب مخاطره نسبت به بیمه اول کاهشش پیدا میکنه و میتواند پوشش بیمه خودش رو گسترش بده. یعنی با این که ضریب بیمه اتکایی میاد مخاطره رو کاهش میده، این شرکت وابسته به بیمه اتکایی میتونه خدمات خودش رو گسترش بده یا ضریب مخاطره بالاتری رو تحمل کنه. یعنی یک جایی نیست که خطر بالاتری داره اون خطر بالاتر رو هم میتونه زیر بارش بده. موضوع دو بیمه اتکایی رو با اوراق بیمه اتکایی رو معرفی کنیم. اوراق بیمه اتکایی اوراق بخاطر بیمه ایه یکی از انواع رابطه‌ای است که از طریق اون فرصتی برای برقراری ارتباط خاص میان بازار سرمایه مایه و بازار بیمه برقرار میشه. آیا بازار سرمایه داری؟ یه جریان بنیانگذار جریان بیمه ها. این دو تا بازار به همین پیوند داره. بسیاری بیمه اتکایی. البته بیمه اتکایی میتونه چنین اتفاقی رو به هم نزنه. ولی میتونه با استفاده از اوراق بیمه اتکایی اتفاق بیفته. این اوراق انواع مختلفی داره. یکیش هم اوراق بیمه اتکایی. اوراق بیمه اتکایی اوراق بهادار است که با رعایت قوانین مقررات مربوط منتشر میشه. به موجب آن برخی از مخاطرات بیمه ای از بازار بیمه انتقال پیدا میکنه به بازار سرمایه. غالبا ساختار این اوراق به گونه ای است که در ازای پذیرش مخاطرات بیمه ای نسبت به سایر اوراق بهادار مشابه به اوراق بیمه اتکایی سود بیشتری میده. آید سرمایه‌گذاران بیمه مرکزی میتونه طرف بیمه اتکایی قرار بگیره یا شرکت های بیمه طرف بیمه اتکایی قرار بگیره. با رعایت مقررات مثل مربوط میتونن از طریق اوراق بیمه اتکایی لیگر اوراق رو تشر کنن و نقدینگی رو از مردم که صاحبان اوراق خواهند بود دریافت کنن و جمع آوری کنن. در اوراق بیمه اتکایی انجام عملیات اتکایی از طریق بازار سرمایه صورت میگیره. یعنی شرکت بیمه میاد توی بازار سرمایه اوراق بیمه اتکایی رو منتشر میکنه، مردم در بازار سرمایه این اوراق رو دریافت میکنن، معادل وجودی که اینجا درد شده به شرکت بیمه اتکایی میپردازن. پس منابع مالی مردم من منبع تأمین مالی بیمه اتکایی میشه. در فرایند انتشار اوراق بیمه اتکایی سرمایه گذاران با خرید این اوراق منابع مالی خودشون رو در اختیار یک نهاد مالی که شرکت واسط باشه قرار میدن. نهاد مالی منابع مالی جمع آوری شده از واگذاری اوراق رو منابع مالی دیگری که از بازار بیمه به دست آورده، یعنی حق بیمه هایی که بابت بیمه اتکایی دریافت کرده، صرف انجام سرمایه گذاری میکنه. تمام یا بخشی از سود حاصل رو طی زمان بندی معینی به سرمایه گذاران، یعنی هم کسانی که اوراق بیمه اتکایی دریافت کردن پرداخت. بخشی از سود به منابع مالی به دست آمده برای رعایت ملاحظات احتیاطی در طول دوره اوراق توزیع نمیشه، چون ممکنه خسارتی جای اتفاق بیفته. این خسارتی اتفاق افتاد باید جبران بشه، پس بخشی رو نگهداری میکنه. در فرایند انتشار اوراق به بیمه اتکایی نهاد واسط به عنوان وکیل سرمایه گذاران فعالیت میکنه و از آنجا تا که به موجب قرارداد بیمه اتکایی ملزم به ارائه خدمات بیمه در صورت بروز خسارات معینی نیست، باید از تخصص کافی در حوزه عملیات بیمه هم برخوردار باشه. از این جهت ضروری است که فعالیت اون تحت نظارت نهادهای ناظر بیمه ای و بورسی قرار داشته باشه. از یک جهت تحت نظارت ناظران بیمه ای از حیث بیمه، از یک جهت تحت نظارت ناظران بورسی از جهت وقتی که دیگه تو بازار سرمایه داره فعالیت. در واقع خریداران اوراق به عنوان بیمه‌گر اتکایی سرمایه گذاری کردن و در ازای خدمات بیمه اتکایی حق در دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق بیمه از بیمه گذار دارند. این بیمه گذار میتونه بشه بیمه مرکزی باشه یا یک شرکت بیمه باشه. در مقابل بخشی از مخاطرات شرکت های بیمه طرف قرارداد رو در صورت بروز خطر جبران می کنند. نهاد واسط وکیل صاحبان اوراق در انجام خدمات. نهاد واسط در برابر خدمات خودش کارمزد دارد.
پس نهاد واسط، اون شرکت که واسط واقع شده، اوراق رو توزیع میکنه، این خدماتی که ارائه میکنه در مقابلش کارمزدش داره.
بله، سرمایه اولیه رو برای انجام کسب و کار بیمه اتکایی فراهم
در سررسید اوراق، در صورتی که هزینه ناشی از خسارتی توسط بیمه اتکایی پرداخت نشود، یعنی فرق برای اینکه خسارتی رو نداد و هزینه
بابتش پرداخت نشود، همه یه سود حاصل از عملیات و سرمایه‌گذاری به صاحبان اوراق تعلق میگیره، یعنی نه حق اوناست، به بین اونها توزیع بشه و تقسیم بشه. از منظر فقهی عدم پرداخت بخشی از سود حاصل از عملیات بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در طی دوره اوراق تا قبل از سررسید بلا مانع، چون از باب احتیاط باید این منابع رو نگه بدارن که اگر خسارتی رخ داد او خسارت رو جبران. اما در مقطع سررسید باید همه سود حاصل همراه با اصل منابع سرمایه‌گذاران پس از کسر خسارات پرداختی و پس از کسر اصل حق الوکاله به سرمایه‌گذاران پرداخت. زیان این شرکت زیان سرمایه گذارانش هم هست، یعنی کسانی که اوراق رو دریافت کردن و تامین‌مالی کردن از اون زیان هم طبعا سهم میبرن. بله، معامله اوراق بیمه اتکایی در بازار ثانوی یعنی هم مشروط به این که موارد جمع‌آوری شده سرمایه گذاری شود و ارزش گذانه سبب دارایی دارندگان اوراق مشخص است باشد صحیحه، یعنی پس اوراق بیمه اتکایی تمام بازار ثانوی هم داشته باشد. بحث ما در مورد اوراق بیمه اتکایی تمام شد. سوالی رو باشه
خود قیمت نتگذاری این اوراق بازار ثانوی اتران مکان کنید مرد تقاضا
به کاری مرد تقاضا است. فقط
یه سوالی از شاشت خیلی به این مسئله من رو تماشید کلن این برحث قیمت گذاری از دیر طریق عرض و تقاضا به لحاظ فقهی این مبنا داره، این مبنا
داره، کاملا مبنا داره. بله، به نظر من یک بار بحث کردن به اینجا اون وقتی که بحث
از کنم که دخالت دولت و عدم دخالت و دولت و معاملات و اینها بود به ذهنم که یک بحث مفصلی داشتی در مورد ریشه یعنی حکم عدم دخالت دولت در قیمت گذاری. اونم برمیگرده نقطه آغاز عصر رسول الله صلی الله علیه و آله که به خدمت پیغمبر عرض کردن نفد الطعام فی المدینه الا ما عند حکیم ابن حزام. حضرت آمدن پیش حکیم ابن حزام فرمودن یا حازا، عبارت اینه ان الناس یقولون نفدت طعام فی المدینه الا ما عندک. دقت کنید، اخرجه حیث یرى الناس و بیعه. کوتاه گویا محکم، تو انباره، از انبار بیار بیرون، حیث یرى الناس جلوی چشم مردم و بفروش. اینی که از انبار خارج کنه بیاره جلوی چشم مردم، گونه های برنج رو بگذاره روی هم، مردم بیان چشمشون بیفته که برنج هست، گندم هست، گندم بوده، نفدت طعام. معمولا وقتی که در بازار کمیابی چیزی پدید بیاد مردم حریص میشن، حرص میزنن. اون زمانی که ما با مشکل کمیابی کالاها در دوران جنگ روبرو بودیم، یک کسی یک قوطی کبریت میخواست، دو تا بسته کبریت میگیره. خب همین رو در مقیاس ملی در نظر بگیرید، ببینید چقدر تقاضا بالا میره. میگفت ممکنه پیدا نشه. من یادمه خانواده ما نقل کردن، گفتن یک کسی برای دختر 3 سالش چرخ خیاطی خرید. خب این مثلا میخواد 15 سالگی 18 سالگی ازدواج کنه، چند سال جلوتر به استقبال خرید جهیزیه میرن، خیلی غیر متعارف. چرا؟ چون گفتم ممکن پیدا نشه، یا پیدا بشه گرون شده باشه. باید بازار به گونه ای باشه که اجناس جلو چشم مردم باشه، دم دست جلو چشم. خود این که جلو چشم باشه اون هرس رو فرو می نشانه، این تقاضای شدید رو فرو می نشانه. یک کسی اونجا خدمت رسول الله مقابل چهره حضرت قرار گرفت، البته روایت نقل میکنه که حتی از نوعی بیرادبی هم میکنه که آمد مقابل پیغمبر رسید، لباس حضرت رو کشید، گفت لو سقرت علی، حالا که عمد کردی بیاره بازار بپوشه نرخم میگذاشتی. حضرت فقط زبر رسول، حتی عرف الغضب فی وجهه، سیرت النبی سنن النبی سنن النبی میگه وقتی حضرت غضب میکرد یک رگ در پیشانی برجسته میشد. نه اینکه حضرت عصبانی بشه داد و بیداد بکنه، نه، چهره غضب نمایان میشد حضرت غضب نکرد. فقال ما کنت لعلق الله ببدعت لم یحدث الی فیها شیء. روایت صحیح هم است. پس حضرت نفی میکنه نرخ گذاری رو، که حاضر نیستم با خدا در حال ملاقات کنم که بدعت نهادم. یعنی بگذارید نرخ آزاد باشید. شکن ناس عند علی ابن الحسین علیه السلام عن قلاء السعر، قال علیه السلام مالی و لغلاء السعر، السعر و ید الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء. از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام متعدد روایت داریم که حکایت از این میکنه که ان الله وکل بالسعر ملکم یدبر امره. پس اصل در نرخ گذاری در بازار آزادی نرخه و ممنوع کردن از اینکه به استقبال کاروان ها برن. فرمودن که استقبال کاروان ها اگر 4 فرسخ بالاتر باشه تجارته، اگر 4 فرسخ کمتر باشه تعبیر چیه؟ بله؟ نه، تعبیر معروفی داره این،
خود این استقبال کاروان
ها، استقبال کاروان ها، تدقر رکبان، تدقر رکبان. حالا بعضی فتوا دادن به حرمت تلقی رکبان، بعضی ها و غالبا قائل به کراهت تلقی رکبان. یه طرف دیگه بیع الحاضر للباد، شهری جنس رو برای روستایی بپوشید. شما که تشریف ببرید از یه روزی که روز بازاره، جمعه بازار، شنبه بازار، یک شنبه بازار، افراد از روستاها میان شهر و اجناس خودشون رو در اون بازار روز عرضه میکنن. رقابت ترین بازار و ارزانترین بازار بازار روز این گونه اجناسه. بهترین قیمت ها رو آدم اونجا میتونه و بهترین اجناس و اونم اجناس تر و تازه از روستا آمده. خب حالا کسانی می آمدن واسطه می شدن. یک کسی که از روستا به شهر آمده قیمت های شهر رو خیلی توجیه نیست، می گفت بده من برات بفروشم. منع شد از این واسطه گری. نکنید، بذارید خود اون روستایی با شهری که آمده تقاضای کالا داره همدیگر رو ملاقات کنن و جنسشون رو مبادله کنن. دع الناس، این جمله اینجاست، یرزق الله بعضهم به بعض، بذارید مردم از همدیگر روزه بخورن. این به نفع طرفینه، او به منفعتش میرسه. و همین قد که یه مقدار بالاتر بفروشه نسبت به هزینه تمام شده خودش راضیه. اینم با توجه به اینکه اجناس از اطراف اومده قیمتهای بهتری امروز وجود داره راضی. بنابراین پس اصل عدم مداخله دولت در قیمت هاست و اصل عدم مداخله دولت در نرخ هاست. حالا البته این اصل عقلایی هم هست، اصل مقلایی رو تفکرات سرمایه‌داری هم داره، ولی نباید اشتباه کنی، این همانی معنی نداره. نه، دو جریان فکریه و دو مبانی متفاوته. او از یک نقطه نظر دیگری میگوید، این از نقطه نظر دیگری است. مبناش دع الناس یرزق الله بعضهم به بعض. اگر آمدیم و نرخ گذاری صورت گرفت، در جایی که نرخ گذاری ضرورتی ندارد، موجب میشه تولید کننده ای کالاش مشمول نرخ شد حس میکنه با محدودیت روبرو شد، این تولید رها میکنه میره توی یک بازار دیگری، یعنی تو تولید کالای دیگری، نتیجهش کاهش تولید و عرضه در این نوع کالاهایی است که قیمت گذاری شد و اون کالایی که قیمت گذاری نشده مشتری پیدا میکنه برای تولید و انگیزه پیدا میکنه برای تولید. بله، گاهی عواملی پدید میاد، اون عوامل بیماری بازاره، مثل احتکار
یا
انحصار توانی، حداقل این ستا هست، احتکار، انحصار، توانی. ما بیشترم احتکار و توانی. احتکار موجب جلوه کمیابی کالا میشه و نتیجهش اینه که محتکر، المحتکر و ملعون، الجالب و مرزوق و المحتکر و ملعون. و البته اون الحکرف الخسر، الحکرف الغلاء، متفاوت احکامش، احتکار در شرایط فراوانی، احتکار در احتکار یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی داره. معنای لغوی احتکار ذخیره سازی است. چقدر ما ذخیره سازی تو انبارها داریم؟ ذخیره انبار برای قطعات، ذخیره انبار برای مواد اولیه، ذخیره انبار برای کالاهای تولید شده. نفس ذخیره کردن معنی نداره. آنجا این ذخیره کردن معنا داره که قصد پنهان کردن باشه و قصد ایجاد کمبود کاذب باشه. نتیجهش این باشه، قولیش این باشه.
استاد آخه حالا این که می‌فرمایید اوغلایه یه حسی رو مفهوم
بفرمایم.
مثلا شما این قطعی های تهران قوم هستن
یه دسته
فهمه شب عیدا، مثلا آدم میگه خب این ماشین از مثلا قوم میخواد بره تهران، هزینه ای که داره پول بنزین و زحمت رانندگی و استهلاک ماشین مثلا میشه نفری 50,000 تومان. این موقعی که جمعیت میشه، تقاضا زیاد میشه، ماشین کمه، میگه 200 تومن. بعد همه اونجا شاکی هنها، یعنی میگن که آه مثلا مگه تو چه زحمت علاهده ای داری نسبت به دیروز میکشی؟ میگه هیچی الان تقاضا زیاد. ما هم میگن ولی اوغلا تو اون صحنه میگن این کار واقعا خلافه، تو داری مثل دوز به سرگردن اول میکنی.
ولی کاری اوقات واقعا خلاف انصاف خلاف
مورد.
خب این هم مثلا اصل تقاضا طبعا. حالا ببینید یک نکته گفتم، اصل عدم نقض معناش این نیست که گاهی ضرورت خروج از این اصل وجود داره و تنظیم بازار معنی پیدا میکنه و رعایت مصالح عمومی و اولویت مصالح عمومی نسبت به مصالح خاص افراد اونا سر جاشه. و البته حقیقتا راه حل‌هایی رو باید دولت دنبال بکنه که منافع عموم مردم در یک چنین شرایطی خدشه‌دار نشون با مشکل رو برنشون.
استاد درست این نامه حضرت مالک
هشتاد
وقت اجهاف اومده
اونجا. بله
بله
اجهاف نزدی کلمه اجهاف وَلِيَكُنِ الْبَيْءُ بَيْءًا سَنِحًا مَوَازِينَ عَدْلٍ لَا يُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَايِعِ وَالْمُعْتَرِ یا یک شعش هم درسته. بعدم حضرت فرمود که تجار ان فیهم شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و المیاد، این مذمت خیلی سختیه. تمنع من الاحتکار فان رسول الله منعه، استنادا به عمل رسول الله. بعدم میفرماید که اگر فإن ارتكب بعد نهيك إياه نكل به، تنكيل يعني تعذيب في غير إسراف، انجام زياده روي نكن ولی تنكيل تعذيب معلومش شلاق باید بزنه. یک جایی بازار باید یه بازار متعادل باشه، بازار باید یه بازار به اصطلاح بدون بیماری باشه، هم متعارف باشه، همراه با اخلاق باشه. یه وقتی من شمردم 28 تا تا 32 تا عنوان اخلاقی توی اخلاقیات مربوط به بازار در روایات ما آمده، واقعا نشون میده که چقدر اسلام روی اخلاق بازار و بازاری تکیه میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که خود حاکم بود میومد وارد بازار میشد، تازیانه رو به دست میگرفت، بر دوش میگذاشت، با صدای بلند صدا میزد یا معشر التجار، یا معشر التجار. همه سکوت میکردن، دست از کار میکشیدن، گوش میدادن. حضرت میفرمود الفقه ثم المتجر. این فقه هم به معنای صرف مسائل واجب و حرام نیست، مسائل اخلاقیش هم جزء فقه. خیلی خوب، اگر اجازه بفرمایید به ادامه بحث رو ما برای جلسه بعد بگذاریم. عنوان بحث بعدی ما گواهی صرفه‌جویی انرژی است.